بسم الله الرحمن الرحیم. در تخارج فقه استاسه من به جواد شوهری پنجا حاضر 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهین السعین انه خیر ناصر و مهین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سینا و نبینا محمد و علی الطاهرین و اللعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. به تناسب این بحث رو که آغاز کردیم که نحوه تعلق وصیت به مال و نحوه تعلق ارث به مال به چه شکله و رابطشون چیه، عنوان مقدمه بحث حقیقت کلی فی المعین رو مطرح می‌کردیم و تحلیل ثبوتی و اثباتی این بحث رو دنبال می‌کردیم. مرحوم شیخ انصاری در ذیل بحث بیع جملتن بیع من جملتن متساویت الاجزاء این بحث رو طرح میکنه که بین مبیع مشاع و مبیع کلی تفاوت هایی هست. اولا در مبیع کلی اختیار تعیین با بایع هست، برخلاف بیع مشاع که هیچ یک از دو طرف اختیار ندارن و باید قسمت با ترازی اون دوتا صورت بگیره. فرق دوم این هست که اگر قسمتی از مال تلف شد، تا زمانی که به مقدار کلی موجود هست از مال مشتری چیزی تلف نشده است، به خلاف مبیع مشاع که اگر تلفی برش واقع بشه به نسبت تلفی که واقع میشه از مال مشاع هم کم میشه. فرق سوم این هست که در مبیع مشاع، یعنی در کلی فی المعین، حالا اینجور بگیم در کلی فی المعین، اگر بعد از اینکه به نحو کلی فی المعین قسمتی از مال رو فروخت، دوباره به شخص دیگری هم قسمتی از این مال رو فروخت، فرض کنید این دو قسمت ها مساوی بودن، اگر تلفی واقع شد بر مال به اندازه یک مبیع باقی موند، این سهم مشتری اول هست و سهم مالک و مشتری دوم تلف شده. این فرق خواص کلی فی المعین هست که مرحوم شیخ بیان فرمودن. این خواص رو توجیه میکنن، اما اون مطلب اول که اختیار با در تعیین مالک با بایع هست و مشتری حق مطالبه بیشتر نداره، میگن به خاطر این که اون چیزی که مشتری مالک شده کلیه، اما خصوصیات رو مالک نشده که بخواد خصوصیات رو مطالبه کنه. خب این ظاهر این تعبیر این هست که خصوصیات در ملک مالک باقی مونده و خصوصیات رو بایع هنوز مالک هست. خب اما قسم دوم که وقتی تلف شد از ملک بایع تلف می شود و تا وقتی که به مقدار مبیع موجود هست از ملک مشتری چیزی کم نمی شه، این هم همین توجیه می فرمایند، میگن که در واقع کلی هنوز موجود هست و چون کلی موجود هست خب باید اون کلی که موجود هست به مشتری تحویل بده دیگه. این هم با همین سازگار هست که کلی، یعنی جزئیات و خصوصیات فردی افراد ملک بایع هست و اون چیزی که برای مشتری هست فقط یک کلیه که اون کلی هنوز تلف نشده. اما مطلب سومی که شیخ بیان میکنن ظاهرش اینه که با این فروش یک تزییقی در ملک مالک ایجاد شده که نه ملک بایع از اون جزئیت به کلیت تبدیل شده. تعبیر شیخ این هست که مالک بعد از فروش قسمتی از مال به مشتری اول، ملکش ما ادای اون قسمت مشتری خواهد بود. الباقی بعد ملک المشتری ملک بایع هست، که نه ملک بایع از جزئیت به کلیت تبدیل شده. خب بعد این سوال میاد، اگر ملک بایع از جزئی به کلی تبدیل شده، بایع مالک کلی است، مشتری هم مالک کلی است، اون دوتا خاصیت اول که گفتید اختیار تعیین با بایع، و وقتی مال تلف شد از ملک بایع تلف می شود نه از ملک مشتری، اونا رو چجوری می خواهید توجیه کنید؟ این خب یه سوالی هست که به فرمایش شیخ وارد میشه که حالا بعد در موردشون بحث میکنیم که چگونه میشه کلام شیخ رو توجیه کرد به گونه ای که هر سه مطلب که ایشون میفرمایند به اصطلاح توجیه بشه. مرحوم شیخ بعد از این که این سه فرق رو بیان میکنن، میگن اینها البته تا قبل از اقباض مالک هست، تا قبل از اقباض مالک هست، ولی اگر مالک کل مال رو در اختیار مشتری قرار داد به این عنوان که بعضی از این مال از باب وفای به اون کلی باشه، بعضی هاش از باب وفا نباشه، به جهت ملک خودش باشه، اینجوری به عنوان این که بعضش از باب وفا باشه، اگر اینجوری اقباض به نحو کلی و بدون تعیین اقباض کرد، این ملک از کلیت خارج میشه، به نحو اشاعه میشه. حالا خب این سوال هست که چطور شد که با این اقباض اون ملک مشتری به کلیت خودش باقی دیگه نیست، حالت مشابه پیدا میکنه. این هم یکی از نقاط دیگه کلام شیخ هست که نیازمند بحث و بررسیه. بعد مرحوم شیخ یه بحث دیگر رو در ذیل مطرح میفرمایند، اون این که علما در بحث بیع صائن من صبره مشهور علما گفتن این منزل بر کلی فی المعین هست. همین مشهور در بحث این که کسی که از درخت ثمراتش رو میفروشه و ارطال معینی رو استثناء میکنه، این ارطال معین محمول بر اشاعه است. به خاطر همین اگر ثمره این باغ و درختان از بین رفت، از اون مستثنا هم کم میشه به مقداری که از این قسمتی از ثمره، مثلا نصف ثمره اگر تلف شد، از قسمت مستثنا هم نصفش کم میشه. در حالی که اینجا باید برعکس ما بگیم که نه، طبق قاعده باید بگیم که نه، ملک بایع به نحو کلی فی المعین است، که نه همش منتقل میشه مشتری، به نحو کلی فی المعین اون ارطال مستثنا شده در ملک بایع قرار دارد. بنابراین باید بگیم تا وقتی که به اندازه مستثنا باقی مانده است، از ملک بایع چیزی کم نشده است. اگر اون من با ساعا من صبرتن رو شما حمله به کلی فعل معین میکنید، اینجا هم باید حمله کلی فعل معین بکنید، البته برعکس، یعنی باید بگید که مشتری تمام این مال رو مالک میشه، بایه اون مقدار مستثنا رو به اندازه کلی فعل معین مالک میشه و احکام کلی فعل معین رو برش بار کنید، که یکی از اون احکام این هست که تا وقتی که به اندازه کلی فعل معین هست از مال مالک کلی چیزی کم نمیشود. این فرق بین این دوتا چی هست که اثباتن این دومی رو بحث استثناء رو حمله بر اشاعه میکنید و بحث بیع صائم من صبره رو حمله به کلی فعل معین میکنید؟ خب مرحوم شیخ شروع میکنه بحث کردن دو اینا. تو کل این بحثا در واقع بحث در دو محور کلی باید دنبال بشه. یه بحث اینه که حقیقت کلی فعل معین و اشاعه ثبوتاً چی اصلا؟ اعتبار اشاعه تحلیل حقوقیش چیه؟ تحلیل عقلاییش و اعتبار کلی فعل معین تحلیلش چیه؟ یه بحث بحث ثبوتی. یه بحث دیگه بحث اثباتیه. حالا چه السنه‌ای کاشف از کلی فعل معین هست و چه السنه‌ای کاشف از اشاعه هست؟ این بحث اخیری که مرحوم شیخ مطرح کرده، این بحث در واقع بحث اثباتیه که چرا قوم بین صائن من صبره و استثناء ارطال معلومه فرق گذاشتن، استثناء ارطال معلومه رو حمله بر اشاعه کردند، صائن من صبره رو حمله به کلی فعل معین کردند. بحث اثباتی است که منشأ این استظهار چیه، ضابطش چیه. خب حالا ما این بحث رو تحلیل ثبوتیش رو شروع میکنیم. مرحوم شیخ در مورد اشاعه اصلا بحث نکردن که حقیقت اشاعه چیه. مرحوم آقای خویی اینجا در من المحاضرات فی الفقه الجعفری که آصلی هاشمی شاهرودی نوشته، پدر آیاس محمود، اونجا من بحث آقای خویی رو از رو اون مطالعه کردم. خب وارد بحث، ابتدا بحث اشاعه شدن، احتمالاتی رو مطرح میکنن و یک احتمالی رو خودشون اختیار میکنن. من میخوام همون مطلبی که آقای خویی اختیار میکنن رو بیان کنم و یه توضیحات بیشتری. آقای خویی بله
از مثبات از اینو
نه من مراجعه نکردم، علی القاعده اونجا هم باید داشته باشه این بحث رو، منی که الان دارم نقل میکنم حالا اونم نگاه میکنم، ولی علی القاعده باید من حالا از المحاضرات این بحث رو نگاه کردم، حالا مثل الفقا هم بعدا نگاه میکنم میبینیم آیا تفاوت داره یا تفاوت نداره. وارد جزئیات بحث نمیخوام بشم، کلیه کلیت بحثی که مرحوم آقای خویی مطرح کردن رو عرض میکنم و یه توضیحاتی رو هم زمینش میکنم. مرحوم آقای خویی اینجوری اختیار میکنند که در واقع بحث اشاعه یک اضافه خاصه‌ای هست، اصلا ملکیت یک اضافه‌ای هست بین مالک و مملوک، یک اضافه بین مالک و مملوک هست. گاهی اوقات این مالک ممکنه به نحو مجموعی طرف اضافه واقع بشه، به نحو مجموعی طرف اضافه واقع بشه. اشاعه جایی هست که مالک ما مجموع من حیث المجموع هست، همچنان که مملوک ما گاهی اوقات میتواند مجموع من حیث المجموع باشه. جایی که فرض کنید که یک انباری هست که تک تک اجزایش اینها صلاحیت مملوکیت ندارن به دلیل اینکه رغبت عمومی در موردش نیست، اینا وقتی به هم جمع میشن تازه صلاحیت مملوکیت پیدا میکنن. در مورد مالک هم گاهی اوقات مالک یک نفر نیست، مالک مجموع نیست و مجموع هست. در نتیجه، نتیجه این که مالک مجموع نیست و مجموعه، اون اینه که هر یک از اون افرادی که در این مجموعه قرار دارند، ملکیتشون یک ملکیت ضعیف است، یک ملکیت ضعیف است، نه یک ملکیت تامه. کأنه ما ملکیت یه اعتبار ملکیت تامه داریم، یه اعتبار ملکیت ناقصه داریم. دو تا ملکیت ناقصه که کنار هم قرار بگیره، یک ملکیت تامه متعلق به مجموع مالک هایی که ملکیت ناقصه رو داشتند شکل میگیره و ایشون اینجوری تحلیل میکنن. حالا من این رو بخوام توضیح بدم. ببینید اصلا اصل حقیقت مالکیت چیه؟ ما یک قدرت تکوینی داریم. این قدرت تکوینی رو، مشابهش رو در عالم اعتبار لحاظ وقتی میشه اعتبار میشه، این ملکیت ازش در میاد. حالا نمیخوام تحلیل دقیق بکنم که این نحوه مشابه سازی عالم اعتبار از عالم تکوین به چه نحویه. عالم اعتبار خیلی هاش از سنخ مشابه سازی نسبت به عالم تکوین هست به نحو خاصی که در جای خودش باید این نحوه مشابه سازی رو ما بحث کنیم و صحبت کنیم. کسی که مثلا یک سنگ اینجا هست، یه موقع یه نفر این سنگ رو به تنهایی میتونه بلند کنه، یه موقع یک شخص به تنهایی نمیتونه این سنگ رو بلند کنه، باید یکی دیگه کنارش قرار رو بگیره دوتایی این سنگ رو بلند کنن. ملکیت مستقل تام در جایی هست که مملوک به تنهایی در اختیار مالکه. ملکیت ناقصه یا ملکیت مشاعی جایی هست که به منزله این هست که نه این دوتا این رو میتوانند از جا بکنند و اختیار این رو دارند. البته این توضیح رو هم بدم، ملکیت از سنخ، از صرف قدرت مالک بر این مال انتزاع نمیشه. دو تا قدرت با همدیگه، دو تا چیز با همدیگه وقتی تلفیق میشن ملکیت رو ایجاد میکنن. یکی این که مالک اختیار این مال رو داشته باشه، بتواند در مال تصرف کنه و نیاز به اجازه دیگران نداشته باشه. یکی هم دیگران هم نتونن تصرف کنن. جواز تصرف مالک و حرمت تصرف دیگران با همدیگه ملکیت رو تشکیل میده. یعنی ملکیت که یک اعتباری هست، اعتبارات و به اصطلاح احکام وضعیه، مصححش یک احکام تکلیفیه است یا انتزاع میشه از یک احکام تکلیفیه. حالا اون بحثی که در احکام وضعیه است که از احکام تکلیفی انتزاع می شود یا مصححشون هست، به هر حال برای اینکه این حکم وضعی ملکیت تحقق داشته باشه باید دو تا حکم تکلیفی وجود داشته باشه. یه حکم تکلیفی جواز تصرف مالک مندون رضایت دیگران، یکی حرمت تصرف دیگران بدون اجازه مالک. این دو تا با هم دیگه ملکیت تشکیل میده. این جواز و حرمت از یک جواز و حرمت مشابهش در عالم تکوین شبیه سازی شدند و مشابه سازی شدند و مجموعاً یه چیزی به نام ملکیت رو ایجاد کردند. شبیه همین در بحث اشاعه اینه، اشاعه اونجایی هست که دو نفر اختیار این مال رو داشته باشن، کس دیگه بدون اجازه این دو نفر نتونه در مال تصرف کنه. که انه در عالم تکوین اگر در نظر بگیریم، جایی که دو نفر مثلا یک سنگ رو با هم دیگه بتوانن بردارند و دیگران هم نتونن این سنگ رو بردارند، این نکته دیگه‌ش هم هست، دیگران هم نتونن این سنگ رو بردارن، از این مجموعه ما با مشابه سازی ملکیت رو در عالم اعتبار ایجاد میکنیم. خب گاهی اوقات این دو طرفی که با هم دیگه شریک هستند میزان تأثیرشون در این شی مساویه، دو نفر هستن هر کدوم نصف نصف نصف. گاهی اوقات نه، اینا میزان تأثیرشون مختلف هست، کمون که یه سنگ رو در عالم تکوین وقتی میخوام بلند بکنین، گاهی اوقات یه نفر به اندازه یک سوم زوری که لازم هست یه نفر ایجاد میکنه، دو سومشو دیگری، و این زوراشون که با هم دیگه جمع میشه میتونن این سنگ رو بلند کنن. خب شبیه همین رو در باب ملکیت هم، ملکیتی که به اشاعه هست، همینجور تصویر میشه که میزان نقصان ملکیت به چه نحو هست. خب اینجا در عالم اثبات برای اینکه اثباتن مقدار ملکیت، مقدار نقصان ملکیت هر یک از مالک ها رو بیان کنند، از کسر مشاع معمولا استفاده می کنند، میگن یه سومش ملک مالکه، مثلا الفه، دو سومش ملک مالک به. این معناش اینه که نه اینکه این یک نوع تقسیم خارجی وجود داره، یک سوم منحاز مجزا مال یکی، دو سوم منحاز مجزا مال دیگری، این نیست. نه، به دلیل اینکه میزان تأثیرشون در اون اعتبار چه مقدار هست، از واژه یک سوم و دو سوم استفاده کردیم. تو عالم تکوین اگر در نظر بگیریم، ببینید یه سنگو که میخوان بلند کنن، صحبت سر این هست که هر یک از اینها توانایی برداشتن چه مقدار از این سنگ رو دارن. اگر یکیشون یک سومشو توانایی برداشتن داره، دیگری دو سومشو، و حالا با ریختن زورهاشون رو هم دیگه این کل سنگ رو بلند میکنن، از این اعتباری که ناشی از تجزیه کردن هست، یعنی اون قدرت ها رو الان با هم دیگه این رو دارن بلند میکنن، ولی برای اینکه بفهمیم میزان تأثیرشون در این مجموعه چقدر هست، در عالم اعتبار اینا رو کنه تجزیه میکنیم، میگیم که یه سومش کنه ملک یکیه، دو سومش ملک دیگریه. در واقع حقیقتش اینه که کل این ملک این دوتاست، ولی ملکیت ناقصه، ملکیتی که به اندازه یک سوم ناقصه، که نتیجه این بحث این میشه که اگر بعد بخوان اینها رو قسمت کنند و جداش کنند، یک سومش رو به یکی داده میشه، دو سومش رو به دیگری داده میشه. نتیجه این نقصان ملکیتی که هر یک از اینها دارند در زمان تجزیه کردن ظاهر میشه، و الا قبل از اینکه تجزیه کنن هر دوشون، اگر هر دو اجازه بدن میشه در مال تصرف کرد، هیچ کدام اجازه ندن نمیشه در مال تصرف کرد، اجازه تا زمانی که اینها به اصطلاح با هم دیگه هست و اینها، تفاوت چیز تأثیر فقهی خاصی این شدت و ضعف ملکیت نداره. خب اینجا این بحث، خب حالا این بحث، بله بفرمایید.
تأثیر داره دیگه، اگر یکیشون اجازه بده یکیشون اجازه نده، به این معنا نیست که مثلا اونی که اجازه نده یک سوم مال اونه، ما بتونیم از دو سوم دیگه،
نه اینجا چون منحاز نیستن، نه منحاز، هر کدوم چون اجازه ندن یعنی دیگه نمیشه تصرف کنن، نه فرق نداره، یعنی مالک یک سوم اگر اجازه نده در کل مال نمیشه تصرف کرد، مالک دو سوم هم اگر اجازه نده، پس فرق نداره.
نه همین میگم، اثر شرعیش همینه که
نه یک سوم و دو سوم بودن.
بله بله من همینو میگم، میگم که اگر حتی اونی که یک سومه میگه تصرف نکن،
بله،
معنی نیست که در دو سوم میگه میشه تصرف کرد، نه در خودش نمیشه،
نمیشه تصرف کرد. بله خب قیافش غذا بالود بود. بله بله نه کاملا قابل تصوره، نه نه کاملا قابل تصویر هست، هیچ مانعی نداره. همچنان که در قدرت خارجی و تکوینی شدت و ضعف تصویر داره، مشابه سازیش هم همین مطلب تصویر داره. نه 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 اضافه تشریعیه اعتباری هست به این معنی شدت و ضعف،
مل...
معنام داره، هیچ اشکالی نداره. میتونم بله
ملکیت
من نفسی داره. ملکیت نه ملکی نه نه اجازه بدید، ملکیت آثاری داره، یکی از آثارش جواز هبه کردنه، نسبت به اون اثر ملکیت ناقصم کافیه، ولی جواز تصرف در مال ملکیت ناقصه در موردش کافی نیست.
یعنی ما از آثار ملکیت فرق داره با ملکیت تام.
بله به این ملک بعضی از آثار آثار ملکیت تام است، هبه اثر ملکیت تامه نیست. همچنان همین دیگه، اثر ملکیت ناقص هم کافیه چون متوقف بر وجود خارجی نیست. حالا اینا بذارید بعدا در موردش توضیح میدم. خب این به هر حال یک اعتبار خاصی هست که در مورد اشاعه هست. خب حالا قسمت چیه؟ آقای خویی تعبیر میکنه قسمت یک نحو معاوضه‌ای هست که عمومات اون رو شامل میشه و اینها. من الان تعبیر معاوضه رو خیلی نمیپسندم، الان تعبیر بکنیم یک عقد عقلایی هست که برای تبدیل ملکیت ناقصه به ملکیت تامه عقلا برشون دارن، به میزان نسبتی که اون نقصان داره اون اگر قسمت کردن با اون قسمت با رضایت طرفین یک عقد خاص عقلایی هست که اون معاوضه، حالا شاید تعبیر مسامحه‌آمیز باشه در مورد معاوضه، قسمت خارجی، قسمت خارجی که میکنن افراز دیگه، بس افراز عقدی از عقوده، یعنی طرفین میتوانن با همدیگه تعهد بکنن که حالا که ما ملکیتمون یه ملکیت ناقصه هست، ما میخواییم ملکیتمون تامه بشه، اختیار این مال با اونهاست، اونا میتوانند افراز بکنن. این یک عقد خاصه، معاوضه تعبیر یک نوع خاص، تعبیر لطیفی نیست، همون عقد رو تعبیر بکنیم. معاوضه تعبیر نمی کنه، اسم معاوضه در اینجا به کار نمی، ولی عقد نه، قراردادی ما می‌بندیم، یک پیمان ما با هم دیگه داریم که نتیجه این پیمان این است که حق من، مملوک من کم میشه، ملکیت من کامل میشه. تقسیم یعنی اون نقصانی که در ملکیت هست به نقصان در مملوک تبدیل میشه، این تبدیل نقصان در ملکیت به نقصان در مملوک، این یک نوع قراردادی هست که حق این قرارداد طبق چیز عقلا با اون مالک کل مجموعه هست، یعنی این دوتا با هم دیگه وقتی رضایت پیدا کردن این حق رو دارن که این تبدیل رو انجام بدن. اون حالا تعبیر معاوضه رو خیلی تعبیر شاید لطیفی نباشه، این حالا یه اجمالی هست بحث اشاعه. عمده بحث، بحث کلی فی المعین هست. حقیقت کلی فی المعین چیه؟ یه جور ما ممکنه اینجوری کلی فی المعین رو تصویر بکنیم، بگیم که کسی که مالک یک مال هست، تک تک فرض کنید یک مالی هست، 1000 تن گندم تو این انبار هست، 1000 تن گندم، خب این 1000 تن گندمی که تو این انبار هست، من تو تک تک تنها، حالا 1000 کیسه در نظر بگیریم که 1000 کیسه گندم تو این به اصطلاح انبار هست، تمام جزئیات اونها رو من مالک هستم. یکی از این کیسه از 1000 تا رو من میفروشم، حالا یا یکی میفروشم یا 50 تا میفروشم یا 990 تا میفروشم، فرقی نداره که اون مقداری که من میفروشم اکثریت باشه، 500 تا نصف 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 باشه یا اقلیت باشه، این جهتش فرق نداره. خب اونی که من میفروشم در واقع ملکیتم نسبت به جزئیات رو سلب نکردم، یک ملکیتی نسبت به کلی برای اون مشتری اعتبار کردم، ولی هنوز من این اجزا رو، جزئیاتش رو من مالکم. در هر کدوم از این افراد رو که دست بگذاریم ملک من هست، ولی یک کلی رو اون مشتری از من مطالبه داره و ملک من از شخصی به کلی تبدیل نمیشه، بلکه یک ملک کلی اینجا مشتری مالک میشه. البته مالک شدن مشتری نسبت به کلی یک نوع تزیقی در ملکیت افراد ایجاد میکنه، ولی تزیق تقیید افرادی نیست. نه اینکه من 1000 تا کیسه هست بعضی از این کیسه از ملکیت من خارج بشه، همه این کیسه در ملکیت من هست، ولی نسبت به اون ملکیت من که دارم یک نوع تزیق در نحوه ملکیت من نسبت به اونها ایجاد میشه. همچنان که در اشاعه وقتی من ملک مشاع پیدا کردم، ملکیتم یک نوع قصور پیدا میکنه، یک نوع قصور در ملکیت من در اشاعه حاصل میشد دیگه. اینجا هم من مالک فرد فرد اینها هستم، این ملکیت من نسبت به فرد فرد اینها قصوری درش ایجاد میشه، یک نوع ملکیت ناقص میشه، به مقداری که معارض هست ملکیت افراد با ملکیت کلی از ملک من خارج میشه و داخل در به اصطلاح اون ملک مشتری در میاد. یه تحلیلی، حالا این یه جور. یه جور دیگه این هست که من بگیم نه، ملک من قبلا ملک شخصی بوده، ولی بعد از این که یه کیسه از این 1000 کیسه رو فروختم، ملک منم میشه ملک کلی. من در واقع قبلا 1000 کیسه مالک بودم، 1000 کیسه معین، ولی بعد از فروش یک کیسه ملک من میشه 999 کیسه، ملک مشتری هم میشه یک کیسه. این هیچ کدوم هم معین نیست، ولی با وجودی که اینها هیچ کدوم معین نیست، نحوه ملکیت هایی که من نسبت به این کلیا دارم با نحوه ملکیت مشتری متفاوته. این تحلیل دوم، تحلیلی است که از کلام آقای عراکی استفاده میشه و از بعضی از کلمات مرحوم شیخ با این تحلیل دوم سازگار ظاهرش، بعضی تحلیلاش با اون تحلیل اول سازگاره. حالا ببینیم آیا میتونیم کلام شیخ رو یک تفسیر کنیم که تمام کلماتش با هم دیگه هماهنگ بشه، اون حالا بعداً در موردش باید صحبت کرد. ببینید مرحوم ها شیخ اینجوری، یعنی مرحوم آقای عراکی اینجوری تعبیر کردن، در ایشون میفرمایند که این که ملک بای کلی شده، نه به خاطر این که مستقلن اعتبار یک نوع ملک کلی صورت گرفته. نه، ملک کلی ابتداعا صورت نگرفته، اعتبار یک نوع اعتبار تبعی صورت گرفته. یعنی چطور؟ یعنی چی؟ یعنی میگن ما در واقع وقتی با یک کیسه از هزار کیسهشو میفروشه، به نحو کلی مشتری مالک یک کیسه میشه. نتیجه قهری مالکیت مشتری کلی شدن ملک بایعه. الا حالا که کلی شد، به عنوان الباقی بعد اون یک کیسه مالک میشه، نه به عنوان 999 کیسه. 999 کیسه رو مالک نیست. الباقی من هذا المال بعد کسر صبرتن، اون رو مالک میشه بعد کسر کیسن. یعنی عنوان ملک ما بایه عنوان کلی میشه، ولی کلی که از جهت تعداد هم دیگه تعین نداره. به عنوان 999 کیسه، چون 999 کیسه که از اول اعتبار نکردیم برای مالک، اونی که اعتبار کردیم اون اینه که یک کیسه از این مال خارج شد، پس مال بایع میشه الباقی بعد کسر کیستن. این عنوان، این عنوان الباقی بعد کسر کیستن یک عنوان عامی هست که از جهت تعداد قابل تشکیکه، یک عنوان مشکیکه، بستگی داره که آیا تمام مال باقی مانده باشد یا تمام مال باقی نمانده باشد. اگر همه مال باقی مونده باشه، تعداد مال مالک 999 کیسه است. اگر نه، باقی نمونده باشه، کم بشه، هرچی کم بشه، از این عنوان الباقی بعد کسر یک کیسه کم میشه، چون عقلا همینجوره. این عنوان عنوانی هست که با محفوظ بودن سهم مشتری این عنوان اصلا شکل گرفته. اون مقداری که برای من باقی میمونه، فرض کنید که، ببینید ایشون مثال میزنه به عنوان ربح. ربح یعنی اون چیزی که از سرمایه زیاد میاد. من فرض کنید الان یک مالی رو خریدم 1000 تومان، این مال قیمتش رفت بالا شد 1500 تومان. خب من الان 500 تومان ربح دارم. اگر حالا دوباره قیمتش اومد پایین شد 1200 تومان، از سرمایه کم نمیشه، از سود کم میشه، چون سود عنوانش این هست، اون مقداری که بیشتر از سرمایه دست من هست. حقیقتا اون سود یک مفهومیه که اون مفهوم قابل زیاده و نقصانه. مفهومش یعنی حقیقتش یک حقیقتیه که زیادی و نقصان پذیره، و این مطلب مطلبی هست که باعث میشه که به اصطلاح زیان به مال بایع وارد بشه نه به مال مشتری. حالا این رو ملاحظه بفرمایید، دیگه الان اذان شد و ببینیم آیا این مطلب میتواند سه فرقی که بین اشاعه و کلی فیلم معین هست هر سهشو توجیه کنه، چون این ممکنه ما بگیم این توجیه فرق دوم و سوم میکنه ولی فرق اول رو توجیه نمیکنه. تأمل بفرمایید، ما حالا این رو انشالله شنبه ادامهش رو صحبت میکنیم، و اینکه آیا این تحلیل درسته یا اون تحلیل اول که عرض کردم اون درسته، و اون تحلیل هم باید خودش تعریفات دقیق تری در موردش ارائه بشه که در موردش بعدا صحبت خواهیم کرد. بله، حالا ببینیم تحلیل دیگه اگر وجود داشته باشه اون تحلیل هم صحبت میکنیم. حالا ملاحظه بفرمایید فرمایشاتی که آقایون اینجا در ذیل این بحث کردن رو در موردشون صحبت کنیم.
تحلیل اشاره شما پذیرفته داده